شبتون بخیر. خیلی ممنون. من چند نکته اضافه بکنم آقای حاج رضایی اشاره کرد که خب ما بعضی چیزا رو نمیدونیم در این دوره، یعنی برای مسابقه برابر بوسنی و همینطور بازی با ازبکستان هیچ نشست خبری برگزار نشد از سوی آقای اسکوچیش با اهالی رسانه و ایشون توضیح بده فهرست رو، به سوال‌های آپاما پاسخ بده که خب این اتفاق نیفتاده و این مقدار روابط عمومی تیم ملی، ارتباط فدراسیون فوتبال و تیم ملی با رسانه‌های مقدار در این مقطع حداقل ضعیفه. از فهرست غایب ها مگه بخوایم بگیم، از وریا غفوری باید نام ببریم که مقابل چشمان اسکوچیچ به مثل رفسنجان گل زد، سامان قدوس که در رقابت های دسته اول فوتبال باشگاه های انگلستان ثابت بازی میکنه، یا امید ابراهیمی که در رقابت های لیگ ستارگان قطر بازی میکنه. به هر حال همونطور که تصریح شد در گفتگویی که تقدیمتون کردیم، هر فهرستی ممکنه که اشکال و ایراد یا پرسش و نقد داشته باشه، ولی خب به تیم ملی فوتبال کشورمون و آینده این تیم مثل همیشه خوشبین خواهیم بود. آقای اسکوچیچ هم قول فوتبال مالکانه اسپانیایی داده به اهالی فوتبال در کشورمون، حالا ببینیم که آیا این اتفاق خواهد افتاد در بازی برابر بوسنی یا خیر. اما شما شنوندگان عزیز با برنامه ورزش ایران از رادیو ایران همراه هستید. بخش بعدی برنامه چهره ماندگار ورزش ایران و معرفی بیشتر یک قهرمان.
قهرمان امروز ما از دل گرمای مسجد سلیمان رشد کرده. نواب نصیر شلال با 31 سال سن جزو قهرمانان رشته وزنه‌برداری کشورمونه. نواب تو 15 سالگی به عضویت تیم ملی وزنه‌برداری نفت مسجد سلیمان در اومد و با درخشش زیر وزنه‌های آهنی آروم آروم جاش رو تو تیم ملی پیدا کرد. اولین مدال نواب در مسابقات جوانان جهان سال 2007 به دست اومد. تو ادامه اون تونست 2 مدال برنز کسب کنه و بعد از اون نقره جوانان و بزرگسالان آسیا رو هم کسب کرد. نواب همچنان با وزنهای سرد و سنگین آتش بازی می‌کرد و تو سال 2012 قهرمان مسابقات قهرمانی آسیا شد تا با آمادگی کامل وارد مسابقات المپیک بشه. تو المپیک با اقتدار زیر وزنها رفت و با مهار وزنهای سنگین تونست مقام دوم رو کسب کنه. اما با مثبت شدن دوپینگ نفر اول، نواب صاحب طلایی ترین مدال المپیک شد.
میکشه به روی شونه های خودش. حرکت قیچی، عجله نباید بکنه در جمع کردن پاها. ببینیم سه چراغ سفید رو میگیره یا خیر. 2-1 دادن به او. بله، در این لحظه نواب نصیر شلال دراور خوزستانی ما میاد برای گرفتن مدال نقره خودش. کسی که اولین عنوان بزرگسالان خودش رو الان به دست میاره. در جوانان جهان سوم شده بود 2007، در 2008 جوانان جهان هم سوم شده بود، در بزرگسالان آسیا یه بار سوم شده بود، ولی در بزرگسالان جهانی تا حالا به مدال نرسیده بود که اینجا میاد و این کار رو انجام میده.
همراه برنامه زنده ورزش ایران هستید، برنامه که هر روز هفته به جز جمعه البته شنبه تا پنجشنبه ساعت 19:05 از رادیو ایران تقدیمتون میشه، برنامه کاملا خبری و تحلیلی در حوزه ورزش. اما اجازه بدید بریم سراغ رقابت‌های والیبال باشگاه‌های برتر کشورمون که بعد از تعطیلی چند هفته‌ای، هفته هشتم رقابت‌ها به طور متمرکز در تهران برگزار شد. با یکی از مربیان موفق در عرصه والیبال ایران گفتگو خواهیم کرد که نام و صدا و چهره ایشون برای همه علاقمندان والیبال آشناست، جناب آقای مصطفی کارخانه، سرمربی تیم والیبال سایپا. آقای کارخانه سلام و شب بخیر.
خیلی متشکر آقای معتمد هاشمی عزیز. منم عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی همکاران محترم شما، شنوندگان عزیز رادیو برنامه ایران، من در خدمتتون هستم.
سپاسگزار. آقای کارخانه، مسئله کرونا حل شد؟ خود شما
الحمدلله ما که شرایط خوبی داریم به لطف پروردگار و خیلی از بازیکن‌های تیم ما گرفتن الحمدلله خوبه، شرایط خوبه خدا رو شکر، و به نوعی میخوام بگم مبارزه کردیم، به نوعی مقاومت کردیم و الحمدلله الان شرایطمون خوبه. ما فقط یه مقطعی سید محمد موسوی رو داشتیم و ما باقی بازیکنامون همه سعید سالم الحمدلله، الان هم دارن خوب بازی میکنن و خوب تحریم میکنیم انشاءالله به امید روزای خوب تر.
بله. خب هفته هشتم رقابت‌های والیبال باشگاه برتر ایران دیروز در تهران برگزار شد. تیم شما هم برابر شهرداری قزوین به برتری 3-0 رسید. هفته نهم هم که روز سه شنبه یعنی فردا برگزار خواهد شد. الان شرایط برگزاری مسابقات بهتر شما ارزیابی می‌کنید؟ آقای کارخانه تا اون حالا رفت و برگشتی که پیشتر بود؟
ببینید با توجه به این ویروس کرونا که واقعا هم الان تعداد کشته های ما رسیده به مرز بالای 400 نفر، واقعا خطر هر لحظه والیبال که هیچی خانواده ها رو داره تهدید میکنه، این انقدر حاد شده، انقدر شدید شده، اگر رعایت نکنیم خدایی نکرده شما فرض کنید یکی از این والیبالیست ها خواهد عزیزش رو دست بده به چه قیمتی؟ باید این اتفاق میافتاد، باید رعایت کنیم. آره هممون باید ملزم به این بشیم که رعایت مسئله بهداشتی رو تو این زمینه رعایت بکنیم. از این نظر به نظر من تهران با توجه به این که هم دو تا سالن استاندارد داره، هتل‌های متعددی رو داره و اعضای فدراسیون والیبال، ناظرین فدراسیون والیبال، شرایط به نظر من حالا بحث داوریش، یعنی همزمان میشه 6 تا مسابقه رو برگزار کرد، تعداد داورایی که وجود داره، تعداد خط نگهدارا، تعداد منشیا، به نظر من کاملترین شهر باشه برای انجام یه همچین مسابقاتی در این سطح، مسابقات قهرمانی باشگاه های ایران.
بله. خب آیه کارخانه، با توجه به اینکه تیم شما در ابتدای فصل به عنوان یک تیم پرستاره شناخته میشد در رقابت‌های والیبال باشگاه برتر ایران، فردا هم با تیم آذربایجانی ارومیه بازی خواهید کرد، تیم تازه وارد از رقابت‌های لیگ دسته اول به لیگ برتر باشگاه‌های ایران، آیا پیش بینی می‌کنید که بازی بعدی هم آسان ببرید یا نه مسابقات مشکل در انتظارتون هست؟
شما اولا که ما تیم پرستاره نیستیم، ما اولا وضعیت آقای سید محمد موسوی عراقی که الان نزدیک هفته چهارم دیگه کرونا گرفته، بعدم الان چند تا بازی اصلا همراهی نمیکنه تیم رو به لحاظ حالا دو تا موضوع، یکی این که کرونا گرفته، یکی این که در اصل پیشنهاداتی این بازیکن داره
از ایتالیا، درسته؟
بله، پیاچنزا ایتالیا، و ما همون اسکلت تیم سال قبلی خودمون رو داریم، یعنی یه دونه ستاره ما به این تیم اضافه نکردیم، همون تیم سال قبل خودمون.
بله.
اتفاقا برخلاف حالا دیدگاهی که یه دونه ما فقط سید محمد موسوی عراقی رو، آرمین تشکری رفته، علی شفیعی اومده جایگزین شده، مرندی رفته، محمد رضا مؤذن اومده.
بله. ولی علل اطلاق در رسانه ها میگن تیم پرستاره. آیه
حالا میگن که یه سری دوستای ما، یه سری در صورت نمیدونم حالا دوست دارن ما رو اذیت کنن، دوست دارن بگن و نمیدونم دیگه، حالا تیمای دیگه، الان شما شهرداری ارومیه رو ببین چقدر ستاره داره، سپاهان اصفهان چقدر ستاره داره، شهداب یه ستاره، همه ستاره دارن.
البته شما یه مربی هستید که اتکاتون فقط به ستاره ها نیست، یعنی به بازیکن های جوان هم میدان میدی و خیلی از بازیکن ها در تیم های شما رشد کردن.
100% من اصلا وایمی ندارم از این کار. حالا یه مقطعی شما ببینید، یه مقطعی شما ستاره داری، یه مقطعی هم نداری، باید مبارزه کنیم. من رایدگی نیست، شما من تو هدف گذاریم گذاشتم آره جسارت میخواد، شامت میخواد بگیم آقا ما بخوام بریم قهرمان بشیم، خداوند این جسارت به ما داده. تیمای دیگه خیلی ستاره بیشتر، تیمای دیگه خیلی، چند تا تیم از ما میخوام بگم دو برابر ما هزینه کردن، اما چرا خاموش میرن؟ اما ما صاف صادقیم، صادقیم، این رو واقعا صادقیم، اما تیمای دیگه هست، تیمی داریم دو برابر ما هزینه کرده، دو برابر، اما کسی صداش هم در نمیاد، کسی هم معترض نیست که نمیدونم دیگه. حالا
درباره بازی فردا بفرمایید.
بازی فردا هم در اصل ببینید تیم آذربایجان ارومیه،
آذربایجانی
چیزی برای از دست دادن نداره، یه تیم جوان، یه تیمی که از دست یک اومده. من امروز اتفاقا توی سالن حجاب و تمرین اون همین الان تماشا با آقای ساسان خداپرست، یکی از بازیکن‌های شایسته والیبال کشور ما بوده، سرمربی این تیم که
بله.
بسیار مربی ارزشمندی هم هست، صحبت می‌کردیم در صورت ایشون بدون اینکه آنچنان هزینه بشه بشه برای تیمشون، بدون اینکه آنچنان بازیکن سرشناسی داشته باشه، شهامت به خرج داده اومده یه همچین تیمی رو پذیرفته و درصد نسبت بگیریم نسبت به تیمای دیگه خب از نظر وزن سبک‌تره، تیمای دیگه شاید سنگین‌تر باشه ولی دمش کرد داره مبارزه میکنه و میجنگه تیمش بازیکناش. درصد ما با یه تیمی میخوایم بازی کنیم همه جوونن و میجنگن، خب ما با دواسون ما یه تیم با تجربه هستیم.
بله
بسیم ایشالا که اونا پشمنده
اینه
که ایشالا قهرمان بشیم. پس
بنابراین خیلی متشکر،
خواهش میکنم.
ممنون از شما آقای کارخانه که در برنامه صحبت کردید با ما. هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال هم فردا با 6 مسابقه انجام میشه که بازی تیم‌ها شهرداب یزد و سپاهان رقابت مهمی خواهد بود که فردا برگزار خواهد شد. بعضی از شنوندگان محترم هم در پیام کوتاهی که برام ارسال کردن سوال کردن که بالاخره داستان پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال چی شد. ما دیشب هم در همین برنامه با آقای مددی گفتگو کردیم، سرپرست باشگاه استقلال، و همونطور که ایشون پیش بینی میکرد و خیلی های دیگه در انتظارش بودن، امروز پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال باز شد و امکان ثبت رسمی قراردادها با بازیکن‌های تازه وارد وجود خواهد داشت، یا اگر بخوام بازیکن دیگه‌ای رو هم جذب کنن میتونن که با اون بازیکن‌های مد نظر خودشون وارد مذاکره بشن و اونها رو جذب کنن. ضمن اینکه یه اتفاق خوبم افتاد که کمیته استیناف کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست باشگاه النصر عربستان برای تعویق مسابقه نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا مخالفت کرد. ما برنامه امشب رو تقدیم می‌کنیم به همه ملی پوشان، به ویژه ملی پوشان فوتبال ایران که چشم به ساق‌های اونها دوختیم در رقابت مقدماتی جام جهانی و آرزو موفقیت می‌کنیم براشون در مسابقه دوستانه پنجشنبه برابر بوسنی و هرزگوین. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من. تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی آن سوی برد و باخت ها، نامی که میماند توی ایران. با تو هم پیمان شدم زیبا، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران ای صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی. باید که در هیاهو گل کرد چون سیاوش، بغنوس میتوان شد در شعله های آتش. در پیچ و تاب توفان دریای سربلندیم، از موجها بپرسید با صخر چند چندیم. بعد از هزار و یک شب با همتی دوباره، در صحنه میدرخشیم با یازده ستاره. ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران ای صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر باشه. ساعت 19:45 دقیقه است و شما همچنان شنونده‌ای برنامه‌های رادیو ایران هستین. در این نوبت کاری تا ساعت 22 در کنار شما خواهیم بود.
نگین نام‌آوران ایران زمین. یک مربی واقعی بود با روحیه انقلابی. اوایل دهه 50 قید استخدام در بانک را زد و به کتابخانه مسجدی در جنوب شهر تهران پیوست. در آنجا کلاس قصه گویی و قصه نویسی راه انداخت. همزمان تیم فوتبالی هم تشکیل داد و در آن به همراهی و همدلی با بچه ها نشست. فرصتی بود تا آنها را تربیت کند و آموزش دهد. این گونه بود که امیر حسین فردی کتابخانه کوچک مسجدشان را پایگاهی برای ادبیات انقلاب اسلامی کرد. او با خلق آثاری ارزشمند و نیز تربیت نویسندگانی فراوان، ادبیات پس از انقلاب را پربار کرد و نامش برای همیشه جاودانه شد.
امیر حسین فردی در مهر ماه سال 1328 در روستای قره تپه واقع در استان اردبیل به دنیا آمد. در نوجوانی همراه با خانواده به تهران آمد و دوران دبیرستان را گذراند. او در اوایل دهه 50 شمسی برای انجام امور فرهنگی به مسجد جواد الائمه که مسجدی در محله زندگیشان بود پیوست. وی از مؤسسین کتابخانه مسجد در سال 1353 و تشکیل شورای نویسندگان آن مسجد بوده است که در ادامه به حوزه هنری پیوستند و ستونهای اولیه این نهاد شدند. سلسله کتاب‌های سوره بچه‌های مسجد حاصل تلاش‌های امیر حسین فردی در همان مسجد بود که بعد از انقلاب اسلامی به چاپ رسید. او بیشترین زمان عمرش را به تربیت شاگردانی پرداخت که امروزه هر یک سکاندار گوشه‌ای از فرهنگ این مرز و بوم هستند. از او آثار داستانی زیادی همچون گرگ سالی، سیاه چمن و اسماعیل بر جای مانده است. سرانجام امیر حسین فردی در اردیبهشت ماه سال 1392 به دلیل عارضه قلبی جان به جان آفرین تسلیم کرد.
وقتی کشوری مثل کشور ما که چهار طرفش آتش افروخته شده و همه دشمنان و جهانخواران در صدد نابودی استقلال این ملت هستند و نفوذ به این خانه و سرزمین هستند، یک نویسنده چطور باید بنویسه؟ یک نویسنده به چی چیزی باید فکر بکنه؟ چه مضامینی را باید مد نظر خودش داشته باشه؟
امیر حسین فردی 31 سال سردبیری و مدیر مسئولی مجله کیهان بچه ها را به عهده داشت و برای ارتقای ادبیات کودکان و نوجوانان این مرز و بوم زحمات بسیاری را متحمل شد.
او شاگردان زیادی را در حوزه ادبیات انقلاب اسلامی تربیت کرد. حبیب غنی‌پور یکی از آنها بود که در عملیات کربلای 5 به شهادت رسید. به همت امیر حسین فردی جشنواره ادبی شهید حبیب غنی‌پور از سال 1376 به صورت سالیانه برگزار می شود.
به واسطه تلاش های بیدریغ مرحوم فردی در نشر و گسترش ادبیات انقلاب اسلامی، به او لقب امیر داستان انقلاب را دادند. درباره او در ارجنامه بنیاد ملی نخبگان آمده است:
امیر قصه و داستان انقلاب در راه تعالی هنر اسلامی از هیچ مجاهدتی دریغ نکرد و از سالها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آموزش هنر داستان نویسی را به مسجد برد و در آنجا به تربیت استعدادهای نهفته در جامعه پرداخت. آری، امروز آیه آیه استعدادهایی که به همت او شناخته شده و به بار نشسته اند سوره گشتند به وسعت سوره بچه های مسجد. نامی جاودان با امیر حسین فردی.
نگین این پرونده باز است.
شنیدم میگن که آره یه آنفولانزاسی سرماخوردگی. نه دوستان، نه سرماخوردگیه نه آنفولانزاس، یه چیزی خیلی فراتر از این حرف هاست.
چندی قبل توی بانک رفتم دیدم چند نفر دارن بحث میکنن با یه نفر که چرا ماسک نزدی. طرفم میگفت اختیار خودمو دارم، به کسی ربطی نداره. رفتم جلو خیلی با محبت باهاش صحبت کردم، گفتم شما اگر 1000% فکر کنی چایی که جلوت گذاشتن زهر تو چه میخوری؟ گفت نه. گفتم خب حالا 1000% فکر کنه احتمال داره کرونا دیگری داشته باشه به تو سرایت کنه، یا خدای نکرده شما داشته باشه به دیگری، پس بهتر نیست جلوی این کار رو بگیریم؟ بنده خدا خیلی راحت قبول کرد و عذرخواهی هم کرد و رفت.
این رفیقمون چرا ماسک نمیزنه؟
من یادم افتادم.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
اطلاعات فوری.
مهمترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس، شستشوی مداوم دست‌ها با آب گرم و صابون دست کم به مدت 20 ثانیه است. اگر دسترسی به آب و صابون ندارید، از محلول‌های ضد عفونی کننده استفاده نمایید. الکل 75% هم قادر است ویروس کرونا را از بین ببرد.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه تایم بگوییم وقت. علاوه بر کلمه وقت، می توانیم از واژه های زمان، مدت، هنگام، لحظه، گاه و دم نیز استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا. من نگهبان زبان فارسی هستم. آیین سخن.
سلام شنوندگان عزیز، سید زیبا بهروز هستم از فرهنگستان زبان و ادب فارسی. با برنامه صفحه من بخش آیین سخن در خدمت شما هستم. امروز درباره دو واژه صحبت می‌کنم که شاید بسیاری از فارسی زبانان به تفاوت معنای اونها توجه نمی‌کنند. دو واژه رفع و دفع به نظر می‌رسه که معنای مشابهی دارند، اما باید بدونین که کاربردهای اونها یکسان نیست. دفع به معنای جلوگیری و مانع شدن از ورود آسیب یا ضرر یا دور کردن و راندن اون هست، اما رفع به معنای از بین بردن و از میان برداشتن آسیب رسیده یا ضرر وارد شده هست. چنانکه دفاع که از همین ریشه هست به معنی قیام علیه عامل تهدید کننده یا آسیب زننده. کاربرد دفع در ترکیباتی مثل دفع بلا، دفع مضرت، دفع زباله و دفع آفات رایج هست که به معنای دور کردن و راندن و بازداشتن از ورود و تأثیر اونهاست. اما رفع در ترکیباتی مثل رفع عیب، رفع بیماری یا مرض، رفع تهمت، رفع مانع، رفع مشکل یا رفع خلل و مانند اینها به کار میره که به معنای برطرف کردن، برداشتن و از میان بردن آسیب یا ضرر رسیده یا عیب موجود هست. بنابراین دو واژه رفع و دفع که اولی به معنای برطرف کردن و از میان برداشتن و دومی به معنای دور کردن و بازداشتن عاملی نامطلوب هست باید در جای درست و مناسب در کلام به کار برن. بسیار سپاسگزار هستم از توجه شما به برنامه صفحه من بخش آیین سخن که با هدف پاسداشت زبان فارسی برگزار میشه. به اتفاق همکارانم از شما خداحافظی میکنم.
صفحه من
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.